معاملات. فقه عبادات منظور اون فقهیه که بر اساس روایات، استظهار از روایات، بحثای سندی، نمیدونم جمع روایات، تعارض روایات داره بیشتر پیش میره. این بحثای مکاسب محرمه تا حدی بیشتر شبیه چیه؟ با اینکه فضاش فضای کسب و معامله است، ولی از جهت اجتهادی تو همون حال و هوای فقه رواییه، روایت محورتره چون روایت داره. ولی بیع و خیارات بیشتر تو اون فضای قاعده محور و همون اوغلایی تر. عقلی چیه؟ بحث روش کار تو اینا متفاوت میشه. توی اینجا که روایت محورتره، شما حتما همین زبده رو، یعنی اندیدم که حتما ببینید، کنارش زبده رو هم حتما ببینید. چرا؟ زبده حاشیه‌ایه که من اینا رو حالا تو اون روش تحصیلای فقه و اینا توضیح دادم، یه بخشی شاید مثلا تو کانال نیست، شاید حالا بتونید خصوصی تر از مسئولش بگیرید، ولی خلاصه در واقع زبده ویژگی که داره اینه که سعی کرده چکیده ای از روایات شیعه، در واقع چکیده ای از وسائل رو تو پاورقی بیاره. به من بگید، میگم اگر حوصله دارید، اگر مثلا تو بعضی از جاها برید خود وسائلم ببینید، مثلا تو بعضی توی یه بحث، دو بحث، سه بحث که عادت کنید آقا وسائل چجوری باید پیدا کنم، کجاشو پیدا کنم، ولی حتما زبده رو ببینید. زبده رو مخصوص اون حاشیه‌هایش که روایات آورده و توضیح داده، ولی به حاشیه‌هاش اکتفا نکنید. زبده حاشیه متوسطی داره، یعنی کسی که حاشیه زده از جهت فقهی سطح متوسطیه، ولی ویژگی حاشیه‌شون حاشیه‌ای که روایاتو سعی کرده چکیده وسائل رو بیاره. خلاصه اینجا سعی کنید روایاتو ببینید، استظهار کنید، مثلا تعارض داره ببینید، بحثای باب تعارض اصولو میتونید اینجا پیاده کنید، چجوری جمع کنیم نکنیم، مرجح داره نداره، تلاشتون رو بکنید آروم آروم یکم مدل کار اجتهادی روایی تر باشه. اگر یه استادی بود اینجا رو اینجوری درس میداد خیلی خوب بود. من ندیدم، من یعنی من نگشتم اینجوری هم، ولی با شما بگردید، شنیدم بعضی از اساتید اینجوری تدریس کردن، من خیلی میپسندم. یه مقدار حالا کل النزید رو تو مکاسب محرمه ببینید، مرور کنید، و بعضی بابارم خودتون جدیتر، بابا که میگم منظورم مثلا مسائله، همون مثلا اجرت علل اذان و اقامه که جزء آخری بحثای مکاسب محرم است، یا مثلا فرض کنید همون مثلا معونت و ظالم، یا ببینم حالا کدوم به ذهنم میرسه، یا همون چیز سلاح چیز خیلی بحث مهمیه که همون اوایل بودش، بحث فروش سلاح، بیع و سلاح همینا که میگم دو سه خطه ها، ولی سعی کنید تو مرحله اول النزید رو ببینید، تو مرحله بعد خودتون روایات رو ببینید، تو مرحله بعدش یه مقدار برید کتابای تا پیش از شیخ رو ببینید، مثلا تو همین بیع و سلاح، مثلا حالا اینا رو توی همون روش تحصیل یا توی اون سه جلسه مکاسب توضیح دادم کتابای اصلی کدوم ها، خط کدوم ها، چرا باید رجوع کنید. شما تو بعضی به بعضیش به بعضی از این کتابا رجوع کنید که هم دستتون عادت کنه. مثلا به شما گفتن آقا شیخ طوسی چند تا کتاب فقهی داره، شما همینجوری نگاش نکنید یا آقا مثلا شیخ طوسی یه کتاب فقهی داره، مثلا شیخ طوسی مثلا بدون آقا مقصود چیه، نمیدونم اون چیه این چیه، مثلا فرض کنید که خلاف فرقش با مقصود چیه. این دو تا خب مهمترین از یه جهت سه تا کتاب مهم شیخ طوسی تو فقه داره تو سه سبک مختلف چیه. نمیخوام امتحان بگیرم ازتون، میخوام بگم شما یکم بگیرید که 6 سال فقه جدی خوندید هنوز نمیتونید اینا رو خیلی سریع و راحت جواب بدید. چرا؟ تو همون بحثایی که مثلا من چند بار تو این بحثای روشی اینا توضیح دادم چقدر مهمه کار بود تاریخ بعضی از علما کتاباشون، اینجوری عملی میتونید باهاشون آشنا بشید. مثلا میفهمید آقا سه تا کتاب شیخ طوسی داره، یکی کتاب نهایشه که کتاب فتواییشه، تا سالها مثل اوروه که محل حاشیه بود از این جهت خیلی مهمه، یه کتابش کتاب مبسوطه، اولین کتاب خیلی جدی استدلالی شیعت، تو مقدمش خود شیخ طوسی توضیح داده، یه کتاب خلاف جزء اختلافات شیعه و سنی رو توش آورده فلان. بعد تازه میگید این خلاف بود یا مختلف بود، بعد میگید مختلف برای علامه بود، میگید خب خوب علامه هم یه دونه کتاب مختلف بین شیعه و سنی داره، بعد تازه میفهمید نه مختلف بین شیعه و سنی نیست، مختلف شیعه است، تفاوت‌های اختلافای مثلا دانشجویی رو آورده نمیدونم بعد یه معتبر اون ندید اصلا شما باید تقریبا رو 10-15 تا کتاب تا پیش از اخباریگری مسلط بشن 10-15 تا کتاب ها رو آدم ها رو 4-5 نفر کار کنید کافی اصلا چیز پیچیده ای نیست فقط اگه یه کتاب بود مثلا 200 صفحه ای اومده بود اینا رو به شما یاد میگفتم اون کتاب بخونید راحت بشید متاسفانه کتاب های تاریخ فقهی اومدن مثلا 20 نفر رو توضیح دادن بابا 20 نفر نمیخواد تا قبل از اخباریگری 5 نفر 6 نفر مهمتر از همه اینا رو توضیح دادن دیگه مثلا شیخ طوسی چرا مهم محقق هلی علامه هلی نمیدونم حالا شهید اول شهید ثانی مثلا فرض کنید محقق ثانی چند نفر اگه بخواید زیاد بگی 7 8 نفر هم 10 نفر هم ولی چکیده کنی 5 نفر بیشتر نمیمونه آخرش که حداقل این 5 تا کتابای اصلیشون یعنی فقهای اصلی و کتابهای اصلی این فقهای اصلی اینا رو تفصیلی بلد باشید فرقش چیه برای چی به کدوم رجوع بکنم اینا رو چجوری تفصیلی یاد میگیرید میتونید همون کتابای چیزو مطالعه کنید همون کتابایی که معمولا تو تاریخ فقه مثل همون درآمدی بر فقه اینا که چند بار معرفی کردم دیگه حالا نمیدونم چرا باید تکرار کنم مثلا فرض کنید همون کتاب اسلامی شو مدخل علم فقه مثلا آیه اسلامی بد نیستش ولی یه کتابی که یعنی اون انتظار دارم تا حالا خونده باشید مثلا فقط یکم راحت تر یه کتابی که یکم حالا رفت جلوتر از اون الان به طور خاص تو فقه با اون یکم بیشتر آشنا بشید کتاب مکاتب فقهی آیه ربانی بیرجندیه مکاتب فقهی کتاب تقریبا کوچیکیه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد چاپ کرده آیه ربانی وسعت اطلاعات خوبی داره از این کتابش جنبندیای نهایی خوبی نداره ولی اطلاعات خوبی دست شما میده هنوز یه کتابی که خودم خیلی بپسندم خیلی حالا شاید پیدا نکردم شالا شماها می نویسید ولی این کتاب کتاب خوبیه مکاتب فقهی آیه ربانی خب حالا چرا نمیگم خود اخباریگری رو بخونید چون خود اخباریگری الان هنوز آشنا نیستید باش خوب شاید نتونید از آب و گل در بیارید اما یه کتاب تو دوران اخباریگری هست اینم رجوع بفرمایید لطفاً اجمالاً یعنی اینکه میگم رجوع کنید اصلا یاد بگید آقا تو کدوم سی دی باید کجا رو بزنم این چند جلد هست یه چیزی میخوام بدادم چیزی پیدا بکنم در همین حد دیگه بلد باشید وقتی میرید باورتون نمیشه میرید تو مکاسب مثلا همین به اصطلاح الان ریزش یادم نیست ولی معمولاً شیخ همینجوریه نظر این آدم ها رو پشت سر هم ردیف میکنه یه وقتی 10 خط از این میاره بعد 20 خط از اون در نقد این میاره 30 خط یکی دیگه در دفاع از نقد اون بر اون میاره اصلا شما گم میشید توش نمیدونید چی کار میکنه وقتی یکم با اینا عادت کنید تازه که ها داره این کار میکنه دیگه بابا داره نظرات رو میاره بعد اینو با اون داره مقایسه میکنه بلد باشید بخونید اصلا متن اینا رو بخونید مثلا متن شیخ طوسی رو یکم بخونید یکم که ناظر به همین چیزا ناظر به همین ذیل فقه که دارم توضیح میدم ذیل متاجه تو دوران اخباریگری یه کتاب فقهی هست شما فقط به این یه کتاب رجوع کنید به کتاب دیگه ای نمیخواد همین یه دونه هم تقریبا اصلی ترین کتابشونه اونم در واقع حدایق الناظر است برای در واقع صاحب حدایق الناظر که خب کتاب خیلی عالیه و فقها خیلی بهش نظر در واقع جدی دارن البته باز تو مبانی اخباریونه و مشکلاتی داره و اینا ولی ویژگیش جمع واقعا فقیهانه روایاته خصوصا تو ابوابی که ابواب روایه البته با جنبندیاش تحلیلاش استظهاراش مشکلات اخباریونو داره یه جاهایی ها ولی انصافا حالاش جالبه شما اگر من این کاری کردم مثلا تو یه جاهایی یکی دو سه جا مقایسه کنید ایشون چه روایاتی رو جمع کرده زیر یه فرع فقهی مثلا معونت علی الظالمی مثلا چه روایاتی رو جمع کرده با چه ترتیبی وسائل و شیعه چه روایاتی جمع کرده با چه ترتیبی این نکته رو در میابید ایشون یه اخباری معتدله فقیه قویه صاحب وسائل یه اخباری تندرو غلیظه که یه جاهایی هم در واقع خوب تتبع نکرده و این خیلی جالبه یعنی وسائل شما فکر میکنید دیگه خیلی در اوجه ولی در صورتی که من قویاً بهتون میگم حتما باید وسائل کنارش حدایق برای کسی که میخواد تتبع کنه فحص و یأس از یادتون تو اصول برای عام و خاص بنویس فحص و یأس بشه وسائل اصلا کافی نیست حدایق حتما لازمه خیلی عالی واقعا ایشون فقیه بزرگی ولی خب به هر حال به طور کلی اخباریه دیگه بله تو دوره اخباری هم اینا که میگم نمیخوام سخت کنم اونایی که میخوان خب قوی تر کار کنن بیشتر اونایی که کمتر میگم اینا هست راه بازه از این طرف که منم راه کاروان باز است خلاصه تو بعد از اخبارگری بین وحید تا شیخ هم کتابای خیلی مهمی دارید. فرض کنید معروف تریناش که شما شنیدید خود مثلا جواهر بین وحید تا شیخ، یا فرض کنید که حالا دیگه اینا رو من توی همون جلسات تاریخ فقه توضیح دادم کجا بود توی بله توی بعضی از اون جلسات گفتم دقیقا یادم نیستش که نه این تو اصول بود نه تاریخ فقه هم یه جاهایی تابستون پای 34 بود گفتن آن تو روش تحصیل مکاسب توی... آره راست میگه توی روش تحصیل مکاسب رسال مکاسب که یه جلسه 3 ساعت هست با 3 جلسه ما اینا هست اشاره دیگه اونجا نگاه بکنید دیگه. بین وحید تا شیخ هم هی سخت‌تر میشه دیگه، یعنی قبل اخبارگری در حال متن راحت‌تره، بعد اخبارگری متن حرفه‌ای‌تر و در واقع یکم سخت‌تر میشه، با اونا هم باید ارتباط بگیری. اونجا توضیح دادم کیا و چرا مهمن و اینا دیگه. یه دو جلسه هم روش تحصیل لومه گفتم، یادم اونجا هم یه توضیحی دادم که چجوری، حالا دیگه ان شاءالله اونا رو ببینید. خب این برای فقه، اونم چی بگید؟ اینم مقاصد محرمش. بی هنوز نگفتم چون بی اصلا حال و هواش فرق داره. تو بی شما نمیخواد برید نمیدونم چیزو ببینید، حدایقو ببینید، برید نمیدونم وسایلو ببینید، اصلا اینجوری نیست. بی فضاش فرق داره. تو بی باید شما نظام استدلال عقلایی یاد بگیرید، اصلا حال و هوای استدلال تو معاملات متفاوته. اونجا هم همچنان اول از نزید یه مقدار بخونید. بی هم که میگم همین فصل دوی متاجر که تعریف بی و ایناست، بعد سری میره تو اقوال در معاتات، بعدم همین فصل دو میره تو شروط متعاقدین و بیع فضولی و بله تا برسه به فصل سش یا ببینم فصل سش همین فصل دو علی القاعده کافل تا میرسه به مسائلی که ذیل فصل دوه که غالبا صغراهای قرره و اینم بحثای خیلی مهمیه. تا برسه ببینیم فصل سش کجا میرسه به بیع حیوان که 430. شما همین فصل دو کافیه بلکه زیادم هست، یعنی خوبه. فصل دوی در واقع کتاب متاجر که میشه مسائل اصلی و بنیادین همین تو فصل دو اومده. اینجا شما همچنان اول حالا بخوای مرور کنید با النزید یه مروری کنید اصلا فضا دستتون بیاد. اینجا من اگه مثلا خب کتاب خوبی میشناختم اینو معرفی میکردم، ولی صوت یکی از اساتید به نظرم خوبه گوش بدید، حداقل از همین قسمتش و از همین بیعش و جناب استاد شورگشتی، چون من خودم با ایشون خوندم در واقع مدل ورود و خروجشون تو بحثای عقلایی، اون نوع تفقهشون ساختارش خیلی مهمه. تحلیلای عقلایی، نگاه‌های عقلایی به بی، البته باز خیلی چیزای دیگه میشه گفت، ولی در مجموع مثلا صوت ایشونو حالا سایت طلایی تا اشتهاد احتمالاً داره بگیرید. مثلا فرض کنید که 30 جلسه‌شو گوش بدید، 40 جلسه‌شو گوش بدید، دیگه 30 40 جلسه دستتون میاد که کافیه یا کافی، کافی نبود بازم گوش بدید که بفهمید آقا حال و هوای مدل روایی اصلا یه سبک دیگه بود، حال و هوای مدل عقلایی متفاوته. بعد به همون چند تا کتاب تراث هم مثلا اجمالا رجوع بکنید، متوجه میشید که آقا قدمای ما، یعنی منظورم پیش از اخباریگری، تو این بحثای عقلایی اونقدر قوی نبودن، مثلا این خیلی سریع‌تر رد شدن جایی که کم روایته. بعد برید مثلا میبینید که معمولا حدایق هم خیلی اینجاها چیز نیست، ولی بعد وحید اینا قوی میشه. بعد وحید تحلیلای رو دیدید تو اصول چیه و تحلیلای اصولی قوی میشه به تناسبش فقه معاملاتی بعد وحید هم یهو گل میکنه و قوی‌تر میشه. حالا نمیخوام شما تاریخی یاد بگیرید، میخوام یاد بگیرید که آقا چرا شیخ یهو تو کتابش به چند نفر وقتی میرسه به بی به چند نفر خیلی علاقه داره، اونجا متوجه میشید. حالا اجمالا تا برسید به صاحب جواهر هم ببینید، میبینید که دیگه صاحب جواهر کولاک کرده، اینایی که میگم تو 7-8 تا مسئله ببینید حالش دستتون میاد، یعنی اون دورخیزه برای مکاسب براتون ایجاد بشه، اون شوقه که آقا مکاسب یهو میخوام خودتون آماده کنید برای درس خارج شیخ. خلاصه‌شو بگم، شیخ یه سری منابع جلوشه، یه نگاه‌هایی داره، میخوام اجمالا شما این نگاه‌ها رو تو چند مسئله لمس کرده باشید. اینم از در واقع بحث بی. این مقدار برای خود مکاسب که متاجر موضوعیت داره توش، و اجمالا هم سعی کردم تشویقتون بکنم تراث قبل از شیخ رو حتما بشناسید، به هر حال یه مقدار با متنش اونس بگیرید. بعضی از متنها سخت‌تره، بعضی از متنها راحت‌تره. مثلا جواهر، جواهر یکی از کتابایی که نمیدونم شما اصلا رجوع کردید تا حالا بهش، اصلا فقط شنیدید جواهر جواهر، اصلا فکر میکنید اصلا من الان جواهر رو باسنم هیچ چی نمیفهمم، همش ترسیدید ترسیدید. خب مکاسب بدتر از جواهره، چرا فکر میکنید؟ چون مکاسب بعد از صاحب جواهره همه اون بحثا رو دیده، اونو آورده نقدم کرده، بررسی کرده. شما نمیگم جواهر رو باید بخونید، حداقل باید یک کم تو 5-6 تا مسئله رجوع بکنید ببینید چجوری بالا کرده پایین کرده. تازه که خواستید رجوع کنید میبینید آقا چند تا چاپ داره، سوال میکنید کدوم چاپو برام ببینم. من به شما توصیه میکنم اون چاپ مؤسسه آیه اون چیه دارت المعارف فقه اسلامی که برای شاهرودی رحمت الله علیه بود، اونا یه جواهری چاپ کردن، خیلی سعی کردن با فونتا کم رنگ پر رنگ بالا پایین یه جوری خوندنش رو راحت کنن، یعنی بفهمن اینجا تا اونجا حرف این بود، بعد اینجوری شد، بعد اونجوری شد. بچه ها میده ها با این جواهر میتونید راحت تر کنار بیان. اینا چیزهایی که باید برید توش تا یاد بگیرید. حالا فقط موضوع جواهر نیست، خیلی کتابای دیگه هم هست که باید یه مقدار باهاش در واقع، مثلا ریاض یکی از اون کتابایی که حتما باید بتونید تو چند مسئله بهش، ریاض برای شیخ خیلی مهمه، برای در واقع دیالو کتابای دیگه هم هست، میخوام همه رو دوباره بگم برید اونجا گفتم گوش بدید ان شاء الله.
کتاب متفاوته به
قاعده شهید و اول و ثانی که در قانون. الان موضوع بعدی، پس یکی شد موضوعیت متاجر، یکی شد در واقع تراث قبل از شیخ و آشنایی و فلان و اینا. یه مسئله اینا من دارم لایه داره سختش میکنم، لایه نهایی که دیگه این یکم بحث دیگه سخت‌تر نخبگانی تره و ایناست، بحث روش اجتهاده. تا اینجا بحثم سر این بود که خود محتوا رو چیکار کنید، کتاب شناسی کنید، فلان کنید، ولی یه حرفی که ما همین کارو میکنیم که چی بشه؟ حالا رفتیم اینو خوندیم اونو خوندیم، شیخ طوسی رو خوندیم، ما میخوایم هر کتابی هست بخونیم، مثلا نذر کردیم هر کی تو فقه هر کتابی نوشته ما هم بخونیم. اصلا شیخ چرا این همه میاره از 20 خط از این میاره 30 خط از اون میاره نقد این بر اون، چرا این کارو میکنه؟ نکته مهم و نهایی روش استنباطه، فقاهته، همون چیزی که حالا من تو این صوتایی که گفتم گوش بدی توضیح دادم. بحث فقاهته که آقا ما آخرش داریم فقه میخونیم که چی بشه؟ که بدونیم نظر فتوای مثلا شیخ چیه؟ فتوای مثلا شیخ طوسی و شیخ انصاری و نمیدونم صاحب جواهر و صاحب ریاض و همه رو با هم مقایسه کنیم. چه ربطی داره فتوای اینا برام؟ نه، داریم روش ورود و خروج اینا به استنباط عمیق فقهی رو بررسی میکنیم. چه کش مهمه؟ که اولا یاد بگیریم آقا این سلسله فقها، ببینید الان چقدر آدم تو حوزه از عصر ائمه تا الان بودن، چقدر اگه بخوایم همشون حساب کنیم خیلی میشن. از این همه آدم که غالبا هم فقه و اصول و یعنی دغدغه‌شون اجتهاد بوده، الان سرتو بیاری بالا میتونی 20 نفر بشماری. دقت بکنید از 10,000 100,000 نفری که تو کل دنیا رو دارم میگم تو حوزه های شیعه دغدغه اجتهاد داشتن، چه اونایی که وسط راه مردن، چه اونایی که زنده موندن، چه اونایی که منحرف شدن، چه نشدن، همینا رو نظر بگیرید، آخرش الان 20 تا اسم مثل 20 تا قله برای ما داره میدرخشه. یک شیخ طوسی، ببین قبلش شیخ مفید هست، سید مرتضی هست، نمیدونم ابن عقیل چیه مثلا فلان هست، چی هست، چی، ولی شیخ طوسی تو نداره از دور که نگاه میکنی میدرخشه. میای یکم جلوتر علامه اینا، چون گفتم شما میدونی اگه اون صوتا رو گوش نداده بودی میگفتید نمیدونم بعدش کیه، این از دور که نگاه میکنی 20 تا میبینی تا الان ها. مثلا تا اخبارگری 7-8 تا، تو اخبارگری یه 7-8 تا دره میبینی، بعد مثلا بعد اخبارگری یه ده تا مثلا قله میبینی، بعد مثلا شیخ هم مثلا 7-8 تا میبینی. درست شد؟ میخوام بگم ما چکیده حوزه های شیعه رو توی تا الان تا امروز تو 20 نفر داریم میبینیم تو فقه. وقتی تو حرفای این 20 نفر رو از لمعه شروع کنی تا مثلا درس خارج ببینی، آروم آروم ببینی آقا مثلا از این 20 تا 7-8 نوع ورود و خروج داریم و هر همشون که متفاوت نیست، مثلا تو 3-4 دسته کلام قرار میگیرن، حالا 7-8 دسته، من همجوری دارم میگم، خودم یه نظری دارم نمیخوام نظرم تحمیل بشه، مثلا 5-6 دسته کلام روش ورود و خروج داریم، مثلا شهید اول با شهید ثانی متفاوته، اینا با مثلا این متفاوتن، اونا با این متفاوتن، بعد آروم آروم تو این 7-8 تا سعی می‌کنی نقاط قوت رو ببین، شما آروم آروم اطمینان پیدا می‌کنی که این روش، روش فهم صحیح دینه، روش فهم، یعنی این دیگه چکیده تلاش‌های متراکم هزاران ساله شیعه است، هزار ساله شیعه است، اینه که باید از، یعنی ما لومه می‌خونیم که آخرش به روش اجتهاد شهید اول، شهید ثانی، بعد شیخ، حالا بین اینا چی؟ علامه هلی هم خیلی مهمه. خب باید بریم یه کتاب علامه هلی رو درسی بخونیم. این وسط سال جوار خیلی مهمه. باید بریم یه کتابش درسی بخونیم. نه. کنار لمعه و کنار مکاسب که درسی میخونی قرار روش این 10-12 تا قله اصلی، این 3-4 تا 7-8 تا روش اصلی رو دستت بیاد. یعنی برای کسی که خصوصا میخواد به مراحل اجتهادی برسه، حتی مجتهد مقرر، این نوع نگاه لازمه. یعنی روش در آوردن، ورود خروج در آوردن، در واقع از دل فقه فقاهت یاد بگیره، روش استنباط یاد بگیره. خب حالا سخت شد دیگه، الان سوال پیش میاد ما الان لومه خوندیم، روش استنباط شهید اول و ثانی رو چه کنیم؟ من توی اون جلساتی که داشتم حالا هنوز منسجم نشده، ان شاء الله یه جور بعد منسجمش کنیم، ولی به هر حال هست دیگه، اجمالا توضیحاتی دادم، کتابایی معرفی کردم، به این راحتی نیستش، استاد توش مهمه، ولی حداقل تفاوت‌های شهید اول و ثانی رو روش تمرکز کنید. اینا رو چند جور اجمالا توضیح دادم، ولی میدونم کافی نیست، لازمه بیشتر کار بشه. مثلا فرض کنید که یه مجموع مقالات کنگره شهیدین یاد معرفی کردم، جلد 5 خصوصا مقالات فقهی اصولی درباره شهید اول و ثانی، یه مقاله خاص اینجا معرفی کردم، مثلا یه استادی تحقیق کرده بود اگر اشتباه نکنم توی اختلافات شهید اول و ثانی غالبا صاحب جواهر به نظر شهید اول آخرش گرایش پیدا میکنه، اینا یه جریان شناسایی کلان تفکر میشه، آروم آروم دغدغه پیدا میکنی. من به طور کلی یه تصویری بدم که آقا ما دو جریان خیلی کلی، اینا توضیح دادم تو اون جلسه، دو جریان خیلی کلی تو فضای فقه شیعه داریم. مثلا چیزی که امروز بهش مدرسه قوم و نجف میشناسید و تفاوتاش، اینا قبلا هم تقریبا به طور کلی وجود داشته، تقریبا میشه گفت حال و هوای شهید ثانی، حال و هوای مدرسه نجف، حال و هوای خیلی کلی داره، یه وقت وقتی بخوای خیلی کلی صحبت کنی یکم هم نادقیق میشه دیگه، ولی خیلی بخوایم کلی از بالا نگاه کنیم این دو جریان هست، شهید ثانی تقریبا شبیه مدرسه نجف میشه، شهید اول شبیه مدرسه قم میشه، بیای جلوتر مثلا محقق هلی تقریبا یکم بیشتر شبیه مدرسه قم، جلوتر نرفته فقط در رفته، علامه هلی یکم بیشتر شبیه مدرسه نجفه، بری جلوتر مثلا مقدس اردبیلی از یه جهاتی شبیه مدرسه نجف بیشتر، اینا همه البته وجهای افتراق اینا داره، یه مقدار اون کتاب مکاتب فقهی های ربانی یه جاهایی اینا رو پرداخته، ولی من دارم سعی میکنم یکم جمع‌بندی بگم که شما حالا اونایی که علاقه دارن برن پیگیری کنن، ولی اینا یه بحثای مفصل میخواد، ان شاء الله ما روش تحصیل فقه و اصول رو جمع کنیم، البته تو بعضی از این صورت ها اجمالش هست ولی باید منسجم تر باشه، ان شاء الله دعا کنه توفیق باشه. بعد آروم آروم شما به نظرم تمرکزون بذارید از اونجایی که شهید اول و ثانی با هم اختلاف دارن، یه مقدار این اختلاف رو پیگیری کنید، ببینید ریشه هاش چی میتونه باشه، بعد آروم آروم میبینید نگاه شهید اول به روایات یه نگاه خیلی بازتری از شهید ثانی، شهید ثانی خیلی روایاتو سریع غلغم میکنه از یه جهت، حالا دیگه توضیحات زیاد دارم. بعد باید به طور کلی به اون فضای روشی قبل اخباریگری برسید، اخباریون چی شد بعدش اومدن، اخباریون چه روشی داشتن،
بعد چه مشکلی داشتن که وحید اومد، بعد وحید تا شیخ یه تطوراتی داره، ما اونجا نگاه‌های انسدادی داریم، چرا میرزای قومی مثلا انسدادی شد، یه سری نگاه ها هست تا میرسه به کار مهم شیخ انصاری. اینجاها دیگه یه مقدار تسلط روی رسائل هم لازم داره، یعنی میخوام بگم تو روش شناسی عجله نکنید، در پروندهشو باز بکنید ولی خیلی نرم نه، چون توش هم اصول، یعنی سه تا فقه، اصول و رجال توی روش شناسی توی اون فقاهت مؤثر که شما آروم آروم حالا شروع بکنید. بعضی از طلبای مدرسه مثلا بعضی مقالات رو داشتن می نوشتن، با هم صحبت می کردیم، نمیدونم به کجا رسید، شاید بعضی از اونا مقالشون آماده شده باشه بتونه کمکتون بکنه، چون این دغدغه ما چند سال داریم تو مسئله پیگیری می کنیم. اساتید مختلف اینا رو گفتم، ما هم از اساتید یاد گرفتیم، ولی بعضی از طلبام دارن یه مقالاتی کار میکنن دیگه، شما باید کار کنید آروم آروم اینا جمع بشه دیگه. مثلا اگه همین الان یه کتاب بود مجموع مقالات مثلا روش فقاهت، البته الان دو تا از اساتید دارن کتاب می‌نویسن، یکی آقای علیدوست، یکی آقای مبلغی، چند سال دارن تحقیقات میکنن، اونا باز کتابشون بیاد میتونه به درد بخوره، ولی اونا هم باز یه سری حرفای کلیه، این کار موردی رو افراد قله‌ای شما رو فقیه میکنه. به هر حال باید شروع کنید مثلا روی اینا آروم، خیلی آروم آروم اینا رو سخت نگیرید، ولی پرونده باز داشته باشید. کافیه دیگه، حالا فعلا توی فقه کافیه، تو اصول باید چی کار بکنید؟ فعلا ما تو رده اولیم دیگه، حواستون هست گفتم سه رده، رده اول فقه سه، اصول سه، فقه سه رو الان گفتم، الان میریم تو اصول سه. یا با چقدر دیگه یه تابستونه، حالا یه میگه برو استراحت بکن. اصول سه در واقع خیلی راحت تره قصه اصول، اول سخته رو گفتم که دیگه الان ناامید بشیدن، هی هی میده به سمت راحت شدن. چیه داستان؟ یه فرق اساسی فقه اصول، فقه سه اصول سه داره. فقه سه کتابی رو میخونید که قبل از مکاسب نوشته شده، به خاطر این فاصله داره، هی من باید سعی کنم شما رو برسونم به مکاسب، درسته؟ لومه قبل مکاسبه. ولی اصول سه تونو کی نوشته؟ مرحوم مظفری نوشته که رسائل رو دیده، کفایه دیده، بعدیار هم دیده، سعی کرده خیلی همون حرفا رو منسجم کنه، به خاطر همین خیلی اینجا راحت ترید. یعنی اینجا نمیخواد حالا 60 تا کتاب من بگم برید اونو بخونید اونو بخونید، نه، خود همین اصول سه مرحوم مظفر رو اگه خیلی خوب بخونید یه جاهای ویژه‌ایشو خیلی جلوید، همین یعنی نقدن خیلی جلوید. کجاشو ببینید، مرحوم مظفر یه کار عالی تو باب حجج انجام داده. حالا اگه یه 5 6 جلسه، 2 3 جلسه من اول تدریس حجج توضیح دادم چه ویژگیایی داره این باب حجج، یعنی باب حجج مرحوم مظفر بی‌نظیرترین باب حجج تراثه، چون دو سه سبک رو تو خودش جمع کرده. حالا اونجا توضیح دادم دیگه واردش نمیشم، اگه خواستید همون اول باب حجج 3 4 جلسه اش گوش بدید، نمیدونم چند جلسه است، 2 جلسه، 4 جلسه. ولی نکته مهمش اینه که منم خسته شدم، نکته مهمش اینه که مرحوم مظفر باب حججش دو فراز داره، به یه معنا سه فراز داره، حالا دو فراز هست، یه فراز چند تا دید؟ 12 تا 4، چند تا مقدمه بود؟ 15 تا بود؟ 15 تا مقدمه داره اولش، که مثلا مقدمه 1 2 3 4 5. آه بدید من ببینم، ببینید باب حجج مرحوم مظفر که شروع میشه نوشته المقدمه، که چه المقدمه؟ المقدمه که از صفحه 366 شروع میشه تا مثلا 409 تقریبا، 40 صفحه، 40 خورده ای صفحه مقدمه است، این 15 تا مقدمه است، نمیدونم معنای حجیت چیه، زن نوعی چیه، اینا مطالب اساسی باب در واقع قطع و زن رسائله، یعنی ایشون رسائل رو دیده اون نکات اساسیشو اینجا چکیده کرده. شما تا میتونید روی این المقدمه کار بکنید، روی این 14-15 تا کار بکنید، در واقع اونو کار میکنید، بدونید برید همینجور رو قطع و زن کار میکنید، این خیلی خوبه.
همون 4-5 تا این همین چند تا
نه، حالا همش اینجور مطمئن که من میگم مطلقش نکنید، مثلا فرض بکنید از توی 14-15 تا بخوام به طور خاص بگم، خیلی ممنون، به طور خیلی خاص بخوام بگم مثلا فرض کنید شماره مثلا 7ش خیلی مهمه، حجیت ذاتی علم، شماره 8ش موتن حجیت امارات، حالا 5 و 6 هم
مهمه، اینا هم خود به هم پیوسته است از یه جهت. مثلا دوازدهش خیلی مهمه، 13، 14 خیلی مهمه، همش خیلی مهمه، ولی باز اینایی که گفتم به طور اخستر اصلا دیگه لفظ یه مطلبی توی رسائله. این مقدمه در واقع چکیده یه سبک رسائله، بعدش وارد باب اول میشه، کتاب و نمیدونم باب ثانی سنت و باب ثالث اجماع و اینا، اینا سبک پیش از رسائل میشه. تو اینا کدوم خیلی مهمه؟ اون مقدمه خیلی مهمتر بودا، اونو کامل خیلی با دقت حالا توضیح میدم چی کارو بکنید. تو اینا هم خیلی مهم، مثلا اجماعش دیگه خیلی مستقیم، خبر واحد، اجماع و دلیل عقلی. اجماع و خبر واحد چرا مهمه؟ چون مستقیم توی رسائل اصلا یه باب داره، یعنی چه خبر واحد چه اجماع، یا فرض کنید مثلا شهرت، اینا یه باب، یعنی یه تیکه مستقیم یه تیکه جدا قشنگ تو رسائله. اما مثلا عقل چرا خیلی مهمه؟ یا حجت ظواهر هم همینجوری بود، حجت ظواهر رو نگفتم، ولی عقل مثلا یه تیکه جدا تو رسائل نیست، اما چون مرحوم مظفر خوب اینا رو جمع کرده اینم خیلی مهم میشه. دوگه آقا همش مهمه دیگه، گفتم از اول همش مهمه، حجت همش مهمه، من دارم میگم کدوم اهمه کدوم اهمتره. درسته؟ اهمتر بزه دیگه، خیلی ترکیب صحیحیه. ولی مثلا تعادل و تراجی عجله‌ای نیست بخونید از یه جهت. چرا؟ چون تعادل و تراجی آخر رسائله. به من بگید میگم کاش اول رسائل بود، به من بگید جلد یک یعنی قطع و زن و اون آخرش که تعادل و تراجی خیلی مهمه، این وسط که شکه در واقع میشه مباحث اصول عملیه، یه رتبه پایین‌تر اهمیتش. متاسفانه تعادل و تراجی رفته آخر رسائل، معمولا هم آخر هر کتابی مشمول هست میشه. به خاطر مؤسساتی من میشناسم، مثلا مؤسسه امام حسین، اول قطع و زن رو درس میدن، بعد تعادل و ترجیح درس میدن، بعد میرن سراغ اون. از یه جهت به همه مرتبط تر. حالا خلاصه همش خیلی مهمه دیگه. حالا چیکار بکنید؟ من خواستم بگم یعنی شما باب حجج رو بخونید، البته اون قسمت چیه مقصد رابعه که مباحث اصول عملیه هست، یه 7-8 صفحه اولش یه تمهیدی داره که فضای اصول عملیه با چیز چه فرقی داره. فکر کنم شما محتاج‌تری به خوردن اینا هستید. حالا استصحابش نه، چون خود مطلب استصحاب میشه جزء اواخر رسائل، یعنی میشه حالا به 4 جلدی ها میشه جلد 3، چون جدیدنم شایدم 3 جلدی چاپ کردن. ما را آخه گناه داری بابا یه چیزی چاپ کنه و حفظ کنه همونو بگه دیگه. خلاصه 4 جلدی ها که تو سی دی هم هست جلد 3 میشه استصحاب. از جهت اهمیت همون مقدمات اونایی که گفتم، چجوری حالا چیکار بکنید؟ میخوام بگم یعنی خیالتون راحت، الان قشنگ یه کتابی دارید که اگه عمیق، هر چه عمیق‌ترین رو کار کنید تو رسائل هی آماده ترید. خیلی نمیخواد به کتاب دیگه‌ای، حتی باز میگم کتابای دیگه را الان خیلی شما رو تنها نمیذارم، ولی میخوام بگم تمرکزتون رو خود این باشه، به خلاف فقه. فقه مثلا میخواستید خود لومه رو بخونید، تهش اینه که به یه اصطلاح یه خط دیگه، یه خط رو می‌خوایم چیکار بکنید. این رفته توی یه چیز شده مثلا 20 صفحه، حالا یادم نیست مثلا معاتتش 5 خط، اینو که یادم معاتتش 5 خط، اونجا شده 20 صفحه، 5 خط رو دیگه چیکار می‌خوایم بکنید. توی در واقع بحث مرحوم مظفر، من اون چیزی که به نظرم مطلوب بوده، خب تو تدریس عرض کردم، فرض بفرمایید که بعضی قسمتاشو سعی کردم جدا بگم، مثلا تعمیقاش جدا باشه اینا، کسی بخواد میتونه اون قسمتا رو نگاه بکنه. ولی به طور کلی اگر بتونید مثلا فرض کنید تقریر درس یه استادی رو پیدا کنید، یا صوت یه استادی که قوی گفته رو حوصله کنید، بعضی از قسمتا رو گوش بدید، استادی که خیلی تحقیقی گفته باشه، حالا دیگه اسم نیارم، دیگه بحثات دیگه به نظر مثلا خیلی قوی باشه، من حالا کاری ندارم، مطمئن باشن مثلا مشکلاتی نداشته باشن و اینا، به هر حال گوش بدید بعضی از این قسمت، نه همه رو، مثلا بعضی از اینا که خیلی خاصه، حالا اسم آوردن به طور خاص،
مثلا میتونه اونا به دردتون بخوره، خصوصا منظورم توی اون مقدمات، بعضی از اون مقدمه هاست، چون مثلا اون مقدمه یه هفت مرحوم مظفر مشکل زیاد داره، حجیت الزاتی اون مشکل زیاد داره. در حال حالا اون تو اون مقدمات به طور خاص اگه بتونید، یا اگه بتونید خودتون مثلا اون کتاب مرسوی اصول فقه مقارن که پنج جلدیه، توی یکی از این سی دی هم هست چند جلدش ظاهرن، تو سی دی مجمع تقریر مذاهب هم هست. حالا اون پنج جلدی خیلی پنج جلدی خوبیه، مثلا بتونید چون اون موضوع محوره الفباییه، بتونید این موضوعات رو تو اونجا پیدا کنید، از رو اونم بخونید، اون مثلا میتونه خوب باشه. اگه یه مقدار سطحتون هنوز رشد نکرده تو اصول، به نظرم حتما اصول فقه کاربردی، یعنی اول اصول فقه کاربردی، اون جلد مربوط به چیزش رو حتما مرور بکنید. اینا رو همه رو دیگه توضیح دادم، اگر حوصله کردید 4-5 جلسه اول تدریس الموجز، 5-6 جلسه اول مظفر یک و 5-6 جلسه اول مظفر دو رو گوش بدید. من بحثای روش تحصیلی، این که تو هر کدوم باید چی کار کنید، تو اصول باید به کجا برسید، فرق مظفر با الموجز چیه، بعد تو رسائل باید چی کار کنید، اونجا توضیح دادم. همون 4-5 جلسه اول هر تدریس معمولا این بحثا رو میگم. این دیگه خیالم راحته چون اونجا تو تدریسش هست و اینا، دیگه اون بحثا رو یه بار دیگه گوش کنید، اصلا فضا بیاد دستتون، ولی تمرکزتون رو خود همین کتاب مظفر باشه، به همین دلایلی که عرض کردم. تو کتابای غیر از اینم مثلا اصول فقه کاربردی یه کتاب فارسی روونیه، اون قسمت حججش رو حتما بخونید، اون جلد حججش خیلی در واقع میتونه شما رو راه بندازه. البته ساده است برای کسی که سطحش بالاه، اون دیگه باید خیلی سریع رد بشه. اصول فقه اصول چیه موسوی اصول فقه مقارن سطحش بالاتره، الفباییه، باید این موضوعات رو اونجا پیدا کنید، مطالعه بکنید، که خب من تو تدریسام زیاد استفاده کردم از اون. توی یه سطح سومی یه کتابی هست به اسم دانشنامه اصولیان شیعه، اون فرد محوره، مثلا اومده هر فرد و نظام کلیشو گفته، البته متاسفانه هنوز کامل نشده، تا قبل از شیخ انصاری رسیده، از اول تا قبل شیخ انصاری، از یه جهت خوبه، از یه جهت همه بود بهتر بود. چند نفرشو به طور خاص اگه بتونید مثلا نگاه بکنید میتونه در واقع مفید باشه. مثلا فرض کنید که تو قبل از اخباریگری اصولیون مهمی که هستن مثل کیه؟ قبل از اخباریگری اصولیون مهمی که هستن، بخواین یه نفر رو بگید، کیو میگید قبل اخباریگری؟ یه نفر بگید. قبل اخبار، من قبل اخبار یه میگن این هست،
یک
نفر فقط گفتم، چند بار گفتم تو اصول، تو اصول نه، تو اصول قطعا علامه حلیه دیگه. چرا؟ علامه حلی مفصل ترین کتابو داره، اصلا از بقیهشون اونجوری کتاب جدی، مثلا از محقق حلی که کتاب خیلی جدی، معارش یه کتاب خیلی خلاصه ایه. البته سید مرتضی شیخ طوسی کتاب خوبی رسیده به ما، مهمه، ولی هنوز اصول پخته نیست اونجاها. تو قبل اخباری یعنی تقریبا کتاب در واقع علامه حلی، اون قسمت علامه حلی اون کتاب اگه بتونید بخونید به درتون میخوره. یه نفر دارم انتخاب میکنم آقای بیان، هر کدوم از یه جهاتی مهمن. تو دوران اخباریگری کیو انتخاب میکنم به نظرتون؟ میخوام یه نفر اصولی رو انتخاب کنم. احسن، فاضلتونی گوش میدید شما سلطه بنده رو؟ هم فاضلتون، چون خیلی ها ایشون رو نمیشنست، ایشون آدم خیلی مهمیه، کتابش کتاب مهم و اثرگذاریه، فاضلتونی هم از اون کتاب بخونید، ولی حتما امین استرآبادی هم از اون کتاب بخونید. یعنی امین استرآبادی نه اونیه اصول، اونه یه اخباری تو اون کتاب، اگه اشتباه نکنم ایشون هم توضیح داده بود، حالا یا شاید هم توی کتاب دیگه، ولی اجمالا باید آشنا باشید. چرا اینا رو دارم میگم؟ چون وقتی وارد رسائل میشید شیخ اینا رو نظاممند بلده، شما اینا رو نظاممند بلد نیستید. ببین شما اصول و طبق تبویب آیه سبحانی و مرحوم مظفر بلدید، ولی فرد محور نظام اصولیه مثلا یه نفر دستتون نیست، شما تو هر مسئله خوندید نظر آقای این اینه، نظر آقای این، نظر آقای این میده، مثلا رفتید 50 صفحه جلوتر همون نظر اون که مرتبط با نظر قبلیشه اونجا دیدید، ولی بین اینا پیوند برقرار نکردید. نظام اصولی یه نفر خیلی فرق داره با شما مسئله محور اصول و بلدید، فرد محور بلد نیستید. یه 4-5 نفره که بخونید دستتون میاد آقا اینا به هم
افراد رو دارن میگن که دونستن نظام اینا تو خوندن رسائل موثره. تو رسائل شیخ این که دارم میگم یه بحث خیلی خیلی عمیق و حرفه‌ایه، من خودم از بعضی از اساتیدم اینجا استفاده کردم، ولی خب خیلی بحث مهمیه. شیخ اگه بخوایم بگیم تو رسائل از نظام، یعنی ناظر به نظام فکری چند نفر داره اصول رو می‌نویسه، سه نفر رو باید بگیم از همه بارزتر و شاخص‌تر که با این سه نفر درگیره، هر کدومو توی یه جنبه هایی. از یه جهاتی با علامه حلی درگیره. از چه جهت؟ بیشتر از جنبه های رجالی و اون نوع پایه‌گذاری، یعنی وارد کردن اصطلاحات اهل سنت، اون اصطلاحات چهارگانه، به طور کلی از یه جهاتی از علامه حلی خیلی متأثره به عنوان شاخص قدما تو اصول، اینه بسان تو اصوله، هم از یه جهت توی جنبه هایی که جنبه های بیشتر رجالی باشه منتقده. اون جنبه های رجالی علامه تو بحث خبر واحد علامه حلی اثر گذاشته و شده تبدیل شده به مکتب حله و شیخ انصاری با اون بحث تو خبر واحد درگیره. مثلا علامه حلی پس دونستن نظام فکریش مهمه که اون کتاب دانشنامه اصولیان، البته به من بگید جای خالیه یه کتابی که تاریخ فقاهت باشه خالیه، که هم تاریخ فقهش باشه هم اصولش هم رجالش، نگسسته پیوسته نظام فقاهت علامه حلی رو توضیح بده. اونی که در نهایت رسائل و مکاسب رو میفهمه کسیه که تاریخ فقاهت دستش باشه، چون شیخ کار اصلیش نه اصوله نه فقهه نه رجال، فقاهت، اصلا روش فقاهت رو متحول کرده، متحول یعنی رشد داده. و نمیخوام سختش کنم، میخوام بگم ولی بدونید شیخ توی اوجیه، اصلا آخوند خراسانی تو اون اوج نیست به نظر من اصلا، و اصلا خیلی های دیگه ها، یعنی آخوند خراسانی گفتم چون کتاب کفایه رو میخونید، شیخ اصلا تو رسائل داره فقاهت درس میده اگر بتونید پیداش بکنید. اجمالا علامه حلی مهمه، تو اخباریگری چیز خیلی مهمه امین استرآبادی، اصلا شیخ خیلی جاهای اصولش با استرآبادی درگیره، نظام فکری استرآبادی مهمه، نظام فکری که میگم یعنی اون یعنی شخص محور بلدش باشید. البته الان خیلی وقت امین استرآبادی نیست چون هنوز شما، ولی خب نگاه اجمالی بهش بندازید. بعد از در واقع بین وحید تا شیخ هم میرزای قومی خیلی مهمه، میرزای قومی خیلی مهمه چون انسدادیه و شیخ خیلی جاها با اون درگیره، این سه نفر به طور خاص. ولی من دو نفر دیگر هم اضافه کردم که گفتم فاضل تونی رو ببینید چون تحولاتی داره، یکی حتما وحید بهبهانی رو ببینید حتما که وحید چه کاری انجام داده. به نظرم این پنج تا فرد محور فعلا کفایت می‌کنه، یعنی تو این تابستون، یعنی ما سعی داریم شما رو تو رسائل و مکاسب فعلا تو تابستون بریم بعدن چه خبره، ما سعی داریم، سعی من ذهنم چیه که دارم این توصیه رو میکنم، شما رو هی نزدیک به درس خارج شیخ بکنم. من احساس میکنم شما سال بعد میخواین سر درس یه بزرگی برید، یه پیش نیازایی لازم داره که اصلا ندارید و اصلا نمیدونید چی هم ندارید. خلاصش همینه، شیخ اعظمیت، شیخ اعظم به فقاهتشه، فقاهتم ترکیب مزجع و ترکیب صحیح و سالم سه علم فقه، اصول و مباحث رجالیه. شیخ با مکاتب فقاهتی قبل خودش تو شیعه، تو اخباریگری، تو حتی اهل سنت تا حدی آشناه، تا حدی یعنی اهل سنت شاهدی، مکاتب فقاهتی جلوشه، یعنی شیعه چند مکتب داره، اهل سنت یه مقداری آشناید و مخصوصا هم اخباریگری، تو اصولیون با انسدادیون درگیره، تو اخباریون با وحید بهبهانی به طور خاص درگیره، کمتر با صاحب هدایت ببخشید تو با استرآبادی، کمتر با صاحب هدایت، و تو اهل سنت هم با اونایی که با شیعه، با اون راههایی که تفکرات اونا اومده تو شیعه درگیره، مثل رجالی که از طریق علامه حلی اومد، یه سری بحثای قیاس که حالا توضیحات خودشو داره و داره سعی میکنه از بین اینا اون روشهای خوب رو در بیاره.
و به شما یه فقاهت پاکیزه تحویل بده. به این سطح اگر برسید میتونید عمیقا شیخو بفهمید. خب این نیاز داره، ببینید چقدر همین همینه که گفتم و هی نیاز داره. حالا سه دیگه هم نیاز داره. قرارم نیست پای 7 به این برسید، قرار پای 8 و 9 و 10، حالا شاید هم 11 12 13، ولی به این برسید آروم آروم. اونایی که میخوان به یه سطحی از فقاهت، به یه سطحی از اجتهاد برسن، باز گفتم اونایی که نمیخوان به یه سطحی از اجتهاد برسن، یه بخشی از اینا لازم نیست. خب اینم تو اصول ببینیم چیز دیگه ای مونده. اون کتاب تاریخ اصول هم یه کتاب خیلی خوبی هست کنار همین، اگه بتونید اجماع آیه برای ایشون که نشر چی چاپ کرده، جامعة المصطفى، تاریخ اصوله، همین افرادی که گفتم و تو اونجا هم ببینید، کتاب خوبیه، صافا زحمت کشید. یه کتاب هم هست فلسفه فقه، اینم حالا اگه با تکیه بر آرای امام، در واقع این یه فلسفه فقه سنخش بیشتر بین روش شناسی فقه و فقاهت با اصول و ایناست، یعنی جایی جای معرفیش اینجاست. کتاب فلسفه فقه با تکیه بر آرای امام آقای احمد زرابی نوشته، مؤسس فرهنگی پیوند با امام چاپ کرده. اینا یکم سطحش بالاتره، مثلا با یه سری دغدغه ها اینجا آشنا میشید، یا مثلا مجموعه آثار شهید مطهری اگه بتونید جلد 20 و 21 رو بخونید، اینا که میگم دیگه برای افراد یکم خاص‌تریه ها، چون در حرکتی به درد نمیخوره، یکم مشکلات وجود داره، یکم فهمش سخته، بعضیا اینجاها رو خوندن به انحرافاتی افتادن، به حرفای مثلا نفهمیدن فرق این حرفا با حرفای مثل سروش چیه، فرق این حرفا با حرفای مثل ثانعی چیه، چون بحث حساس و ظریفیه این بحثی که شهید مطهری خصوصا تو جلد 21 آورده. جلد 20 رو به نظرم بخونید، عمومی ترش مجموعه آثار شهید مطهری جلد 20 میشه اون بحث اصول فقهش، فقهش خدمات آیت الله بروجردیش، اصل اجتهاد در اسلام، یه سری رساله اینجوریه که برای همه خوبه، ولی جلد 21 میشه اسلام و نیازهای زمان 1 و 2، اون یکم پیچیده است به هر حال، ولی باید آروم آروم دیگه، خیلی آروم آروم درگیر اینجور دغدغه ها بشید. کتاب تو دیگه ای هم هست، حالا دیگه قول دادم دیگه زیادش نکنم، ولش کن. آره نه اشکال نداره، وقت هست برای معرفی کتاب. خب اینم از این تازه رده یک تموم شد. آره رده یک که میشه فقه و اصول سه، رده دوم یه ما نظر به گذشته ایم، کل سطح یک و سه رده کردیم، رده یک فقه و اصول سه، رده دو میشه در واقع نظام مباحث ادبیات و منطق، مقدمات اصطلاحا، که خب متاسفانه معمولا طلبه ها اینا ضعف دارن، من باید اینا رو توضیح درباره اینا بدم. علامه حسن زاده میگفتن، یعنی تو کتاباشون هست، میفهمن که میرفتن پیش آقای شهرانی مثلا جمعه صبح از بعد اذان صبح میرفتن، آقای شهرانی هم خب علامه بود دیگه، از صبح شروع میکرد درسای مختلف، بحثای مختلف، میگفت یه خسته میشدن ایشون تکیه به بالشی میدادن، پارا آروم آروم دراز میکردن 7-8 ساعت. ما از باب اینکه هر رافی هی همینجوری داریم حرف میزنیم دیگه، باید
مثلا
که بیارم آزان من عادت دارم، شما به نظرم عادت ندارید. خب مقدمات ادبیات و منطق چی کار رو باید بکنیم؟ ببینید اولویت اینجا قطعا با ادبیات نه منطق. تو ادبیات باید چه پول باری الان داشته باشید؟ ببینید تو ادبیات سه دسته کار کلن که باید تو ادبیات انجام بشه، حالا من نمیشه هرچی میگم سه دسته میشه، ولی خب به هر حال سه دسته باید انجام بشه، من خیلی قصد ندارم اما خودش همینجوری میشه. خب به هر حال اسمم حسینه، یه ضبطی چیزی انشالله باید داشته باشه. دسته اول هم کارهای مرسوم ادبی که سر کلاس ها میکنید، من اسمشون میدم کارهای قاعده‌ای. متاسفانه تو کلاس ها معمولا کارهای قاعده‌ای میشه، مثلا قاعده حفظ میکنی تو صرف، تو نحو، نمیدونم این بعد اون میاد، اون نمیدونم واجب الحذف بنام جایز ال فلان، اینا دیگه کارهای قاعده‌ای که به طور مرسوم تو کلاس ها انجام نموداری میکنید، امتحان میدید.
من خیلی کاری با این دسته ندارم، اینا رو تو کلاس‌ها انجام دادید. اون کاری که مهمه کار دسته دو و سه. کار دسته دو کارای حالا معمولا بهش میگن کارهای کاربردی، که بخوام تفصیل بدم هم شامل کارهای تجزیه ترکیبه هم شامل کارهای متن فهمیه. اون چیزی که خیلی دیگه واجبه، اوجب واجبات تو ادبیات، یعنی تو این رده دو ادبیات مهمه، تو ادبیات هم این خیلی اولویت داره، بحث متن فهمیه، یعنی دسته دو است. تو دسته دو هم متن فهمی اولویت داره، بعد تجزیه ترکیب. من دیدم کار کاربردی که بچه‌ها می‌خوام می‌کنن معمولا اینا تجزیه ترکیب می‌کنن. تجزیه ترکیب خیلی لازمه ها، ولی متن فهمی یکم سنخش با تجزیه ترکیب متجفتش کارهای کاربردی حساب میشه، ولی متن فهمی اولویتش بیشتره. چرا؟ چیه متن فهمی؟ یکم توضیح بدم. تجزیه ترکیب چیه؟ بلدید دیگه. تجزیه ترکیب مثلا ما تجزیه ترکیب هم سطوح مختلف داره. یه موقع قرآن تجزیه ترکیب می‌کنی، نحو البلاغه تجزیه ترکیب می‌کنی، یه مدل کاره. یکم کاراش تحقیقی‌تره، مثلا می‌رید تفاسیر رو می‌بینید، نمی‌دونم اعراب القرآن رو می‌بینید، این کارا می‌کنید مثلا. بعد بحث‌های مثلا اجتهادی می‌کنید، اینجا مثلا مفعول مطلق باشه، نمی‌دونم چی باشه، می‌گیرید. اینم باز اولویتش کمتره، یعنی اینا سنخاش سنخای یکم اجتهادی و قاعده‌ای و استدلالیه. نه، من هی می‌خوام شما رو بکشونم سمت فهم سریع متن. نگاه کنید خیلی راحت و پوست‌کنده بهتون بگم. شما الان یه کتاب فارسی رو جلوتون میگیرید، خیلی سریع میخونید، در حینه که دارید سریع میخونید متنم محتواش هم میفهمید. تو عربی تو متنای عادیش باید به اینجا برسید، نمیگم من خودم هم رسیدم ها، ولی تو بعضی از علومی که کار کردم تا حدی رسیدم. حالا اساتید بزرگ که حتما رسیدن، هم میگم کار راحتی نیست، ولی مثلا فارسی چجوریه؟ الان مثلا من کتاب عربی رو همین الان جلو شما باز کنم بگم بخون، استرس میگیری درسته؟ نمیگیری؟ ببینم چی؟
سر
شدی بیشتر آره؟ بلد باشی آقا من دو دلم این چیه؟ از باب فلینزور الاتامه چی هست؟
آقا تلایی هست
پس میگم، یعنی نه همراه باد یکم رنگش ببینید عربی رو حالا انصافا انقدرم راحت نیست دیگه، مثل فارسی. این فارسی راحت متن عادی ها، من مثلا شعر فاخر سعدی و حافظ هم متن عادی، متن عادی مثلا علمی، متن عادی رو عادی میخونید میفهمید دیگه، هم در این خوندن میفهمید. ما تو متن فهمی یه مرحله صحیح خوانی داریم، یه مرحله روانخوانی داریم، یه مرحله درک متن حین روانخوانی داریم. صحیح خوانی یعنی که آقا یه متن میذارن جلو درست بخون، یعنی همون جایی که داری میخونی اعرابش درست بذار. ببین با تجزیه ترکیب فرق، تجزیه ترکیب تو باید اونجا استدلال کنی اینا چرا منصوب خوندم این مفعول، نمیخواد اینجا بگی مفعول مطلق یا نمیدونم حالت چرا منصوبه، منصوب میخونیش درست داری میخونی. تجزیه ترکیب استدلال و پشتوانه ایناست. صحیح. بعد یه مرحله روانخونیه، بعضی خب آروم آروم مثلا فی اخبار دیدی مثلا آروم هم میخونن که در حینش فکر کنن، اشکال نداره، ولی روانخونی یه مرحله دیگه است که سریع بتونی بخونی، اعرابه هم ظاهر کنی سریع بخون. اینا همه برای این مرحله سه است که آقا تو سریع بخونی در حینش متن درک کنی. یعنی وقتی میخوای نتیجه چی، آقا تو میخوای به تراث رجوع کنی، هی نترسی سریع بتونی بخونی. حالا از سریع بخونی حالا یه معنی لغت رو نمیدونی اشکال نداره، حالا یه جا گیر کنی اشکال، به طور کلی بتونی سریع درست با درک متن. به این میگن متن فهمی، درک متن، نمیدونم متن خوانی، حالا هر اسمی میذارن روی این، باید یکم کار کنی. ما سه نوع متن داریم. من الان منظورم متنای عادیه، متنای عادی هم متنای علمی، یه متنایی هم داریم متنای مغلق. مثلا سویتی رو دیدید اصلا میخواد که دیگه یه جوری بنویسه که خاص باشه دیگه، یا مثلا صمدیه کفایه تا حدی اینطوریه، تا حدی. رسائل نه، رسائل عادیه، مکاسب عادیه. حالا یه موقع محتوا سخته، ببین یه موقع یه محتوایی سخته، فارسی هم نوشته بود تو بعد دو سه بار می‌خوندی بفهمی چیه، مشکلی تو متن خوندن نداشته باش. محتوا سخته، خوب سخته دیگه، بعضی محتوا سخته دیگه. خب متن ساده است، من دارم از حیث متن فقط میگم. متن عادی داریم، متنای مغلق داریم و متنای فاخر داریم. متن فاخر مثلا اشعار، مثل خود دیگه حالا معصومی نهج البلاغه، متن مثلا دیگه خود قرآن در خود، اونا هم خیلی کاری نداریم. یعنی فعلا نمیخوام این تابستون رو متن فاخر یا متن مغلق وقت بذاریم، همین متنای تراث. تمرکزم بذارید روی متنای گفتم تو اصول فقه رجوع کنید، همون جاها در حینش هم سعی کنید مدخونیتون رو قوی کنید.
این همون انس با تراثه ها؟
نه، انس با تراثه یه جنبه محتوایی داره که اونجا گفتم، یه جنبه ادبی داره اینجا. مثلا ممکنه شما به کتاب، حالا یه مقدار چیز سخت البته هست، مثلا ریاض، حالا فرض کنید جواهر، جواهر قرار عادی تر باشه، مثلا جواهر رو یه موقع داری خودت همجوری میخونی تو ذهنت میفهمی دیگه، اصرار نداری اعرابش رو ظاهر کنی، ولی سعی کن همون متن جواهر رو، یعنی یه بار با هدف محتوایی اونجوری میخونی و میفهمی چی گفت، ولی اعرابش هم ظاهر نمیکنی، در میری یه جورایی ولی میفهمی چی گفته، ولی با هم بحث اعرابا رو ظاهر کنی. در حین بررسی محتوایی ویرای، مثلا در امتحان شفاهی چجوریه، محتوا از تو میپرسن وسطش هم یوگیر میدن آقا چرا اینو من اینو اظهار کنیم، بنام چرا منسوبه. یه وقتی من به اسم اینو میذارم کارگاه مدخانی حین در واقع تحصیل، نمیخواد بری حالا یه متن انتخاب کنی فقط، نه همین که داری میخونی رو یه رو وقت اضافه برای متنش هم بذار، واضحه؟ از همم بپرسی اینطوری تو همون فقه اصولایی که گفتم همینا رو اجرا بکنی، این خیلی اولویت داره. که البته بخوای خیلی سختم بگیرید به اون حیطه تجزیه ترکیب هم میکشه که حالا چرا این منصوبه، دیگه خیلی شورش نکنید، همین بیشتر سعی کنید که در دل این کاربرد یه مروری هم قواعدو بکنید. مثلا اون طرف یه چرا اینجا رو مثلا من تنوین دادم، خب بره ببینه آقا این چجوری، از دل این کاربرد رجوع کنید به قواعد، نمیخواد یه دور مثلا نحو مرور کنید، یه دور صرف مرور کنید، همینجا آقا این چرا مثلا اینجوریه، سوال صرفی، سوال نحوی، شاید مثلا 4-5 تا قاعده نحوی مرور کنید رو اون مد، 4-5 تا قاعده صرفی، واضحه دیگه ها؟ خیلی فکر نکنید سخت باشه. من اینا چند بار اصلا سال اول عرض کردم. این پس گفتم سه تا کار تو ادبیات از قاعده‌ای و بعدم کاربردی، کاربردی هم تجزیه ترکیب و متخانی، با این متن فهمیه من سعی کردم اون ترکیب و قاعده هرم توضیح بدم.
درست
شد. حالا کار سوم چی میمونه تو ادبیات؟ یه سری کارهای تکمیلی ادبیاته که من یه جلسه عرض کردم 8 محور تکمیلی ادبیات تو همین کانال هست، اونو حتما گوش بدید. یکیش لغته، یکیش ترجمه است، یه سری کتابا معرفی کردم، حالا اونجا رو گوش بدید دیگه. خصوصا تو اون 8 محور لغت از همه مهمتره، شما باید سعی کنید. یه سری کتاب اونجا معرفی کردم، یه جلسه هم روش تحصیل لغت عرض کردم، این دوتا یه جلسه یه رو حتما گوش بدید که تو لغت یه مقدار را بیفتید. شاید این ادبیات. حالا اونایی که مشکل جدی تو ادبیات دارن، مثلا صرف مشکلات خاص دارن، حالا باید سخت نگیرن، الان باید یه مقدار همین متفهمیشون رو اجمالا قوی بکنن، تو آروم آروم یه برنامه از یه استادی بگیرن تو تابستونا تو تعطیلات مثلا صرف رو مرور کنن، نحو رو مرور کنن. منطق باید چی کار بکنیم؟ منطق یه قصه ای داره، اونم وابسته به اون کاریه که توی علوم عقلیه قراره اند. گفتم سخت کجا و چجوری منطق اون موقعی کار بکنه. منطق کجاش مهمه؟ اول اینو بگم، به صلوات و
توسل اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
منطق سه بخش داره، عجب محتوایی، همون سه بخشی که مرحوم مظفرم کتابش رو سه قسمت کرده بود. بخش اول تصورات، بخش دوم تصدیقات سوریه، بخش سوم تصدیقات مادیه که بهش میگن صنعات خاص. عجب اهمیت بخش سوم فوق العاده مهمه که صنعات خاص باشه، بعدش بخش اول مهمه که تصورات، بعد اون بخش وسط که تصدیقات در واقع مادیه. حجت اهمیتی که لازمه حتما مرور بکنید. برای بخش صنعات خمس که مهمترین بود، یه قسمتایشو لازمه یه مرور جدی تعمیقی بکنید برای کسایی که میخوان فلسفه بخونن یا یه کلام جدی بخونن. یه بخشایشو من دارم واژه‌هامو دقیق به کار میبرم دیگه، شما دقیق بشنوید. کدوم بخشا؟ خصوصا اون اول همون صنعات خمس که شروع میشه، یه 40 صفحه یه مقدمه‌ای داره فی المواد العقیسه. اون 40 صفحه به طور خاص خیلی مهمه که اون 40 صفحه اولش 6 تا یقینیات رو میگه، اون یقینیات و 6 تا یقینیات که اولیات و مشاهدات اینا باشه، برای فلسفه خیلی خیلی مهمه. یعنی
عمیق کار کردن یقینیت، بعدش میشه مظنونات و یه ذرات، بعد میشه مشهورات. مشهوراتش هم یکم مفصله، اونم به شدت برای اصول در واقع میتونه به دردتون بخوره. اما مشهورات و مرحوم مظفر مبنای خاص خودشون و استادشون آوردن. اونجا رو باید حتما میگم این دو جا، یکی یقینیات برای فلسفه و یکی مشهورات، البته به صورت انتقادی باید عمیق کار کنید، برای اصول خیلی مهمه، بقیه‌اش حالا یکم کمتر. باب میرسه به خود باب برهان. باب برهانش هم مثلا تا یه مقدار اولش و یه مقدار آخرش مهمه، اونجایی که معانی ذاتی رو میگه، معنای اولی رو میگه، یه مقدار اینجاها مهمه دیگه. بعد میرسه به جدل و خطاب و شعر که خیلی مهم نیست، الا اینکه یه سری بحثا داره. حالا من خودم سعی کردم اون بحثایی که مهمه رو توی تعمیق جدل و تعمیق مثلا اینا بگم، یا توی همون بحثایی که به نظرم لازم بوده رو توی همون یقینیات بگم، تو مشهورات بگم. حالا اون صوت هم هست میتونید اونم ببینید. ولی کیه وقتش؟ گفتم وقتی میخواین اون قسمت مشهوراتش به درد اصولتون میخوره راستش، به من بگید. اونایی که میخوان قوی رسائلو شروع کنن، چون با قطع شروع میشه، قطع هم جز اولین بحثاش حجیت ذاتی قطعه، اون بحثایی که اونجا زیر مشهورات مرحوم مظفر بود، بنده بحث اعتباریات علامه طباطبایی و اینا رو هم گفتم، اونا برای کسی که میخواد قوی رسائلو شروع کنه لازمه دونست درش. پس نه صرف متن مشهورات مرحوم مظفر، اون مطالبی که حالا بنده به نظرم مهمی اومده اونجا عرض کردم، یکی تو عمق مشهورات، یکم تو عمق جدل. این دو جا، حالا عمق مشهورات نمیدونم در 12 جلسه از عمق جدل چند جلسه، یه 5 جلسه هم اعتباریات علامه رو ذیل عمق جدل گفتم. اینا اون بحثای مهمیه که به درد بحث قطع رسائل میخوره. گفتم قطع خصوصا اونجاییش که میگه حجیت قطع ذاتیه، یه سری بحثا اونجا مطرح میشه، علل قاعده درگیرش میشید، علامه طباطبایی میگه مثلا ذاتی نیست، ذاتی هست به چه معنا و اینا. ولی یقینیات و باب برهان هر وقت که میخواین فلسفه رو شروع بکنید، تابستون قبلش اونجا مثلا لازمه. حالا البته کسی اگه مثلا منطقو دیگه خیلی ضعیف خونده، اینا براش سوده، باید یه دور منطقو بستگی داره چجوری خونده. اگه مثلا نصف نیمه خونده، یه دور کل به نظرم صنات خمس و مثلا صوت یه استادی که به نظرش خوبه رو گوش بده. اگه مثلا هیچ چی دیگه دستش نیست، باید از منطق یک شروع کنه، یه نظام منطق اصلا دستش بیاد. خلاصه اینطوری. ولی کل منطق و مرور کردن و خوندن و جنبندی کردن اینا خیلی لزومی نداره. معمولا یه سطح متوسطی طلبه ها خوندن منطق، معمولا یه سطح متوسطی خوندن. ولی اگه خب خیلی دیگه ضعیف خوندن، از یه استادی باید برنامه بگیرن، اونم تو تابستون، اونم آروم آروم توی تا این 3-4 سال باید اونا رو تکمیل بکنن. تو ادبیات و منطق تو مقدمات سوالی ندارید بریم سراغ رده آخر؟
الان رسیدن به اون استظهار که من پرسیدم برای واسه ادبیات ضرورتی نداره؟
الان بگم، الان میخوام بگم بحث بعدیه. رده سوم از رده سوم از در واقع سطح یک میشه نظام در واقع کلان مباحث فقه و اصول. تو رده یک من تاکید کردم رو فقه هسته و اصول هسته و یه جای خاصی شد، ولی الان دارم میگم شما باید یه نظامی از فقه و اصول به طور کلی دستتون بشه. منظورم چیه؟ اصلا تو اصول شما ببینید ابواب مختلف اصول چی بود، بحثای مهمش چی بود، باید یه دور اصول دستتون باشه. این که میگم باز اهمیتش آخه، ولی باز مثلا فرض بکنید که بر اساس منطق مظفر، بر اساس اصول مظفر رحمت الله علیه، شما ابواب مختلف دستتون باشه، مسائل رئیسیش دستتون باشه. مثلا بحث استظهار میشه اون بحث مادر و محوری نیمه اول الفاظ. اینا اهمیتش باز دورتر از بقیه شد دیگه، ولی اگه کسی میخواد رو اینا کار بکنم، حداقل از این جهت که یادش باشه آقا مسائل مهم عام و خاص چی بود، مسائل مهم نمیدونم فرض کنید مفاهیم چی بود، مسائل مهم امر چی بود، باید یه چکیده، یه ساختاری، یه نظمی از اصول و یه چکیده و ساختار نظمی از فقه دستش باشه. فقه و اصول در... یعنی ادبیات و منطق که به عنوان مقدمات علی القاعده دستتون هست، ولی معمولا فقه و اصول دست بچه‌ها نیست. این ساختار تو خوندن رسائل مکاسب کمکتون میکنه. مثلا تو فقه همین الان شما آقا ساختار فقه چیا بود، چه ابوابی بود، کدوما مهمتر بود، اول چی بود بعد چی بود، چند نوع تبدیل فقه داشتیم. مثلا اون کتاب مدخل علم فقه آیه اسلامی توی یکی دو درسش سه چهار روشی که کتابای فقهی و تبدیل فقه ابوابش دستتون باشه، بعد ابواب مهمتر دستتون باشه، مثلا توی معاملات خصوصا چون کمتر کار کردید یه مقدار اگه تو بتونید رساله رو تو این زمینه‌ها بخونید. ببینید شما رساله ما عبادات رو بلدید معمولا، مثلا مسائل مربوط به غسل رو نمیدونم مسائل مبتلا به رو بلدید، مسائل مربوط به معاملات چون مبتلا به نبوده اصلا رسالهش هم بلد نیست، اصلا اصطلاحاتش رو بلد نیست، اولیه‌اش رو بلد نیست، حالا می‌خوام برید اجتهادیش رو بخونید. واضح منظورم چیه؟ اینجا به نظرم حتما مثلا حالا از رساله مرجع خودتون یا اون رساله اون کتابی که چند بار معرفی کردم که در واقع آقای وحیدی، محمد وحیدی، وحید محمدی، همین که کتابای در واقع فقهی بر اساس کتاب امام می نویسن، همون چند بار معرفی کردم اسمشون، ولی یا محمد وحیدیه فکر کنم، محمد جدیدی، نه چند بار معرفی کردم اینه که یه کتابی هست که نه ببینید اومده کل احکامی که تو کتابای امام بود و منسجم سعی کرده تو سه جلد بیاره، جلد اولش عبادات، جلد دومش مستحبات، جلد سومش معاملاته. اون جلد سه که نشر بکنم هاجر حوزه‌ای خواهران چاپ کرده، ویژگی اون اینه که از تمام آثار امام احکامش رو جمع کرده دسته‌بندی کرده. حالا اصلا احکام نموداری بخونید هر چی، خلاصه منظورم اینه تو کل معاملات عبادات نه ها، نمیدونم دیات و اینا نه ها، همون معاملات، معاملات یعنی به یعنی نمیدونم اجاره، یعنی همین هفتش دعتایی که هستش که هم تو فقه 3 و 4 معمولا خوندید، اینا رو یه دور رساله شو حالا نموداری بخونید، نمیدونم رساله مصور بخونید، هر چی میخونید، ولی یکم تفصیلی باشه که این اصطلاحات احکام اینا بیاد دستتون، تصویری از فقه معاملات داشته باشید تا بتونید وارد چی بشید، مثلا کارهای جدی مکاسب بشه. این میشه یه نظامی از فقه، نظام مسائل فقه دستتون میاد. حالا اگه تونستید یکم جدیترش کنید، جدیترش یعنی اینکه لمعه رو یه بار مرور کنید، کل ابواب معاملاتشو یا مسائل اصلیشو اگه تونستید، مثلا فرض بکنید که این کتابایی که خلاصه لمعه هستش، حالا چند مدل هست مثلا اونا رو میتونید، ولی کل معاملات رو چون مثلا باب بی رب به ابواب دیگه داره، یه چند تا باب دیگه هم مثلا یکی باب قضاه، اونم به نظرم حتما مرور بکنید، باب قضا که توی فقه 2 داشتید. چرا؟ چون باب قضا توی این بحثا هی مرتب به درد میخوره، مثلا جایی تو فلان معامله مثلا اختلاف شد چیکار کنن طبق ابواب باب قضا، مثلا اینجا یه چند تا باب دیگه هست دیگه بلش کنید اینا رو کار بکنید.
آره.
بله دیگه این میشه ساختار فقه و اصول. آره ساختار اصول راحت تره چون کار کردید، ولی اونو حتما مرور بکنید، مسئله اصلیش دستتون باشه، خصوصا مباحث عقل تا حدی مثلا به درد چیز میخوره، رسائل بعضی جاهاش مباحث عقلی که ما مظفر مطرح کرد، حالا هم خیلی سخت نیست اصول فقه، مهمتره که شما خیلی بیگانه از معاملاتی دقت بکنید چی دارم میگن، یعنی شما اگه میرفتید درس خارج شیخ در نمیدونم صلاتو میخوندید از اینجاست راحت‌تر بوده، میدونید آقا صلات اینه دیگه، الله اکبر میگی بعد رکوع میری بعد تشکراتش، ولی معاملات اصلا گیجید کی به کیه، کی به چی داره، احکام اصلا هیچ تصویری معمولا طلبها از خود احکامش نداره، حالا چه برسه به لمعش، چه برسه به مکاسبش، دیگه موزلیه که وجود داره. کلا این رده سوم نظام علوم سطح یک، اگه بخوام در یک جمله بگم این رده، فقط هم فقه و اصول نگفتم، ادبیات و منطق هم هست، ولی حالا اولویتش فقه و فقه بیشتره، بعدش اصول، بعدش ادبیات، بعدش منطق. ساختار این علوم دستتون بشه، یعنی بدونه آقا تو منطق چه بحثای مطرح میشد، اون بحثای اصلی مثلا
منطقه یک نمودارش و مسئله اصلی تو ذهنتون باشه. تو نحو مثلا نمیدونم چی خوندید، مثلا بدایتون نحو تو ذهنتون باشه، یه چیزی که منسجمه. یا مثلا فرض کنید توی صرف نمیدونم حالا چیه، یه نظامی مسئله اصلی بدونید چی به چیه که احساس بیگانگی نکنید. مثلا میرید وسط فقه و اصول، میرید وسط مکاسه، در واقع بتونید گلیمتون از آب بیرون بکشید. فکر کنم کفایت بکنه. بله، ملازمت مزفر،
ملازمت عقلی
گفت، همینجا گفتم تو رده سوم گفتم، گفتم یعنی چیز خاصی نگفتم، گفتم این تا حدی میتونه به درد اونجا بخوره، خیلی چیز نداره، خیلی اصراری نیست برو. یه دونه از بحثاش خیلی مهمه، حالا خوب شد گفتید، یه دونه از بحث، اونم بحث اجزا تو غیر مستقلات. اجزا یادتونه؟ تو مستقلات، تو مستقلات اون بحث کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع خیلی مهمه، خیلی مهمه برای رسائل. بله، اجزا برای غیر مستقلات بود، اونم برای رسائل همچنین. چی؟ یعنی میگم کل ما حکم به شر رو یکم کار بکنید، که من اونجا حالا توی تعمیر عقل و اینا یکم عرض کردم، یکم اجزا هر کدوم نکتش هم اونجا گفتم تو رسائل چیش مهمه. ولی دیگه نمیدونم اجتماع امر و نهی و اون مسئله زد و نمیدونم اینا، باز یعنی دستتون باشه اجمالا خوبه، ولی رو خصوصا اون دوتا اجزا و چیز توی رسائل یه جاهایی خیلی مهم میشه. حالا این یه اجمالی از کارهایی که تو تابستون قبل از ورود سطح دو میشه انجام داد. البته باز بحثای مختلفی میشه مطرح کرد، مثلا فرض کنید که توی بحثای علوم عقلی حالا عقایدی که خوندید چی کار بکنید، چون مختلف عقایدی که خوندید، من نمیدونم دقیقا چی خوندید چی جوری خوندید، ولی اجمالا جنبندی عقاید و اینجور چیزها رو، حالا اگه کسی فلسفه خونده میخواد وارد بشه مثلا نهایه بخونه تو سطح دو، میگم اینا همه یه فرق میکنم، اونا هم سر جاش لازمه. اما اجمالا توصیه نهایی که میکنم اینه که سعی کنید اگر میخواین کار در آینده کار علمی و اجتهادی قوی بکنید، حتما مؤسسه برید، یه مؤسسه قوی علمی و مؤسسه علمی که دغدغه‌های اجتماعی هم داشته باشه. مثلا بعضی مؤسسه علمی تو حوزه خیلی محضن، بعضیا خیلی دغدغه اجتماعی سیاسی دارن، علمیشون قوی نیست، ولی بعضی مؤسسه هستن سعی می‌کنن بین دو تا جمع کنن، خیلی معمولاً کمک می‌کنه با گروه بودن توی یه مؤسسه در واقع قوی رفتن، اینا کمک می‌کنه به راه انداختن شما ان شاءالله تو پایه 7 و 72. حتما هم یه دعایی بکنید، واقعا توسل بکنید، وارد یه مرحله جدیدی از طلبگی میشید که دیگه جدیه. تا اینجا شکم شوخی بود، مثلا دور همه آدم حوزه از خوش میگذره، میره ورزشی فوتبال، اینجا دیگه خیلی جدی میشه، حوزه دیگه جدیه، یعنی بحثاش جدیه، جدی ترین بحثای ممکنه حوزه از سطح دو شروع میشه. یعنی فکر نکنید بحثی که شما پای هفت میخونید با بحثی که سال 14 و 15 میخونید خیلی فرق داره، همون بحثایی که الان اساتید بزرگ و بلکه مراجع دور هم میشینن مباحثه با هم میکنن، همین بحثایی که پای 7 8 9 10 اینا میخواین بخورید، وارد جدی ترین مباحث میشید، واقعا از حضرت بخواین که سرباز خوبی باشید، کمکتون کنه، یعنی این اتصال قلبتون رو با عالم غیب، نیتتون رو خصوصا برای خدا بودن، اینا رو خیلی تقویت بکنید. یعنی احتیاج داریم واقعا. من خودم، مادرم چند وقت پیش به رحمت خدا رفت، باز درونن یه آدم به بازنگری مجبور میشه. شما سعی کنید اختیاراً هی نیتتون این که برای خدا باشه، این که واقعاً دنیا محل گذره برای رشد و ما این کارا رو میکنیم واقعاً برای خدا، این کارا رو نمیکنیم خیلی خفن بشیم، این کارا رو نمیکنیم درس ها نمیخونیم خیلی مثلا بهتری بشیم، نه واقعاً میخواییم خدمتی بکنیم. اینا رو تو خودتون تقویت بکنید که پایه 7 پایه دیگه تثبیت نهایی حوزه‌ایه. انشالله که هم ما را دعا بکنه، برای مادرم دعا بکنه، انشالله همه ما را به خیر بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.